ساعت 9 صبح ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. محمود احمدی نژاد در آغاز سفر به 4 کشور آمریکای جنوبی وارد ونزوئلا شد. ایران از دستگیری افرادی به جرم جاسوسی برای آمریکا اطلاع داد. نخست وزیر اسرائیل میگوید بودجه دفاعی آن کشور افزایش یافته است. صبح خیر شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در آغاز سفر به 4 کشور آمریکایی جنوبی شامگاه یک شنبه وارد ونزوئلا شد. رئیس جمهوری ایران قرار است در ونزوئلا با همتای خود هوگو چاوز که همچون وی از منتقدان سیاست‌های آمریکا به شمار می‌رود دیدار کند. انتظار می‌رود محمود احمدی نژاد طی این هفته به کشورهای نیکاراگوئه، کوبا و اکوادور نیز سفر کند. پیش از این ایالات متحده از کشورهای آمریکای جنوبی خواسته بود از گسترش روابط با ایران بپرهیزند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری افرادی اطلاع داد که به گفته وی برای ایالات متحده آمریکا جاسوسی می‌کردند و قصد داشتند در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی اخلال ایجاد کنند. حیدر مصلحی افزود مظنونان از طریق اینترنت با رابطهای خود در خارج از ایران ارتباط داشتند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره‌ای به ملیت، زمان دستگیری و تعداد این افراد نکرد. بر اساس گزارش‌ها، مقامات ایرانی در فواصل زمانی مداوم خبر از دستگیری یا اعدام افرادی می‌دهند که به گفته آنها برای اسرائیل یا آمریکا جاسوسی می‌کنند، ولی معمولاً اطلاعات زیادی در مورد پرونده این افراد منتشر نمی‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت آن کشور در سال جاری بودجه دفاعی خود را به میزان 6% معادل 780 میلیون دلار افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بودجه دفاعی اسرائیل سال گذشته به 14 میلیارد دلار افزایش یافت که 3 میلیارد دلار آن از طریق کمک سالانه آمریکا تأمین می‌شود. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به چالش‌های امنیتی آن کشور گفت اگر در شرایط فعلی بودجه دفاعی کشور کاهش یابد اشتباهی بزرگ خواهد بود. طی ماه‌های گذشته روابط اسرائیل با متحدان منطقه‌ایش همچون ترکیه و مصر کاهش یافته است و این در حالی است که نگرانی‌های آن کشور از برنامه هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست. اتحادیه عرب یک بار دیگر درخواست خود از سوریه برای پایان دادن به خشونت‌ها علیه مردم آن کشور را تکرار کرده است. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز یکشنبه اعلام کردند مأموریت اتحادیه عرب در سوریه با وجود انتقادات مبنی بر اینکه در توقف خشونت‌ها موفق نبوده ادامه خواهد داشت. بنابر تخمین سازمان ملل از هنگام آغاز جنبش موسوم به بهار عربی در کشورهای عرب که الهام بخش مردم سوریه در حرکت علیه بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور بوده است، تا کنون بیش از 5000 تن در آن کشور جان باختند. ساعت 9:03:35 ایران و در اینجا با رویا کریمی مج همراه می شویم و صدایی دیگر را می شنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا ابتدا همراه با مهمان برنامه خانم پروین بختیار نژاد نگاهی کنیم به تعیین نقش خانه‌داری برای زنان ایرانی. سپس به افغانستان خواهیم رفت، کشوری که از یک سو زنانش در لیست 100 زن متفکر جهان جای می گیرند و در دیگر سو در کنج زیرزمین های نمور خانه ها تا پای جان شکنجه می شوند. با ما بمانید.
من وقتی انقدر محدود میکنم، انقدر محدود میکنم، مجبور شده که نهار گرش بده کنه، گرش بده کنه. جوان جوان رو انقدر محدود فشرده کردن جوان رو که اصلا توش داره خفه میشه، یعنی واقعا هیچ کاری نمیتونه بکنه. انگار توی آدم ها توی زندون کردن، یعنی واقعا این کار کردن حقه های مردم.
محدودیت هایی که برای ما قائل شدن بعد از یه زمانی داره مثل انقلاب هایی دیگه خودشون میشون،
یعنی همه چون اینا بر ما تعیین میکنن. مثلا این جامعه اینجور حجاب داشته باشیم، اینجوری لباس بپوشیم، اینو اونیفرم داشته باشیم، بذارن خودمون باشیم، هر کی هر جوری که پذیرفته هر چیزو خودش باشه. تو جامعه ای که هر جوری با باوراش بزرگ شده، هر کس باوری دارن به ما قبول میقبولن.
من دلم میخواد یه ایرانی داشته باشیم که توش احساس آرامش داشته باشیم. مثلا من الان به عنوان یه جوان ایرانی هیچ وقت از زندگی راضی نبودم. من دختر دلم می‌خواسته پسر بشم. من دانش آموز دلم نمی‌خواسته توی این مدرسه درس بخونم. این نظام آموزشی، این شرایطی که تو جامعه ما مهیا بوده واقعا برای من بخشندگی بوده. حالا دلم می‌خواسته همیشه یه سرزمین داشته باشم که یه ذره، حالا نه خیلی، ایدئالی باشه، چیزای خوب توش پیدا بشه. یه زندگی آزادی می‌خواد و خیلی از مسائل در کنار آزادی نداریم، نه من دارم نه دوستان دارن نه یه ایرانی داره.
آنچه شنیدید گلایه‌های چند دختر جوان دبیرستانی ایرانی بود که در مستند خواب ابریشمی گلایه‌هایشان را مطرح کرده بودند. دخترانی که با استراحت از همه محدودیت‌ها و تنگناهای پیرامون خود گلایه می‌کردند. شاید همین استراحت و سرکشی نسل جوان است که سبب شده مسئولان جمهوری اسلامی از شیوه رفتار سال‌های اخیر خود فاصله بگیرند و برای کنترل زنان طرحی نو دراندازند. روز پنجشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین جلسه از نشستی تحت عنوان اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسلامی به بررسی ابعاد مختلف موضوع زن و خانواده پرداخت. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمله مستقیم به حامیان حقوق زنان گفت افراطی‌ترین فمینیست‌ها نیز برخلاف تصورشان در حال زدن ضربه‌های اساسی به زنان هستند. رهبر جمهوری اسلامی ایران بحث خانواده را از نقاط ضعف فرهنگ‌های غربی دانسته و گفت
عقیده من اینه که بیشترین جریمه غرب در مسئله زن و خانواده در نگاهش به زنه. زن بزرگترین ضربه و اهانت به کرامت زن رو همین سیاست غربی داره انجام میده. همین فمینیستای افراطی که اینا هم لایه‌های فمینیستی لایه‌های متعددیست، همون نوع افراطی ترینش هم دارن ضربه میزنن به زن.
آیت الله خامنه ای کشورهای غربی را عامل نگاه جنسی به زن دانسته و گفت
اونچنان رسم و عرف و عادت لایتخلف شده که جرأت نمی کنن کسانی برخلاف رفتار کنن. توی مجلس رسمی یک مرد با لباس رسمی باید بیاد، پاپیون بزنه، یقش هم بسته باشه، آستینش هم تا اینجا باشه، نه اجازه داره شلوارک بپوشه، نه اجازه داره تیشرت بپوشه بیاد تو جلسه رسمی. اما یک خانم تو همون جلسه رسمی حتما بایستی بخش‌های مهمی از بدنش اوریان باشه. اگر پوشیده کامل بیاد محل اشکاله، اگر بدون جذابیت ها بیاد محل اشکاله، اگر آرایش نکرده بیاد محل اشکاله. این شده عرف، این شده عرف. افتخارم میکنم مراکز فراوان مردمی در غرب به خصوص در آمریکا و در شمال آفریقا، شمال اروپا، کشورهای شمالی اروپا، کشورهای اسکاندیناوی، مراکز مهمی وجود داره که اصلا اساس کارش، بنای کارش بر عرضه جنسی زن در مقابل مرد. اینه دیگه، توی روزنامه ها، تو مجلات هم تبلیغ میشه، هیچ کس هم اعتراض نمی کنه. این شده عرف، این شده عادت.
این در حالی است که در اکثر کشورهای اروپایی روسپیگری و یا پرداخت پول در ازای خدمات جنسی جرم تلقی می شود. پروین بختیارنژاد فعال مسائل زنان ساکن پاریس مهمان برنامه این هفته ماست.
در واقع خانواده سرزنده و خانواده‌ای که بانشاد هست، خانواده‌ای هست که افراد اهم از زن و مرد از حقوق فردی خودشون بهره‌مند باشن. در واقع زنی که از حداقل حقوق فردی خودش بهره مند نیست، این نمیتونه نقش انسان با نشاط رو بازی بکنه. در واقع زنی میتونه با نشاط باشه که تحت خشونت نباشه، از انواع خشونت ها در رنج نباشه، و همینطور زمانی که در درون خانواده احساس رشد و بالندگی و رعایت حقوقش رو داشته باشه و احساس بکنه، در اون زمان هست که میتونه احساس به اصطلاح شادابی و سرزندگی داشته باشه.
خانم بختیار نژاد، فمینیستای رادیکال معتقدن که تعیین نقش خانه‌داری برای زنان میتونه اونها رو در حد تامین نیازهای روزمره، یعنی خوردن، خوابیدن و نیازهای جنسی محدود کنه و با از بین بردن خلاقیت زنان اونها رو به مرگ تدریجی واداره. این گروه از فمینیستا حتی وضعیت زنانی رو که صرفاً به خانه‌داری مشغولند با وضعیت زندانیان در اردوگاه‌های کار اجباری مقایسه می‌کنند. در این میان به نظر می‌رسه که صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای هم به نوعی زنان رو به خانه‌داری و در خدمت مردان بودن فرا می‌خونه.
اشتغال بانوان از جمله چیزهایی است که ما باش موافقیم، چه از نوع اشتغال اقتصادی باشه، یعنی با هدف اقتصادی، چه اشتغالات سیاسی و اجتماعی و فعالیت‌های خیرخواهانه و از این قبیل. منتها دو سه تا اصل را باید ندیده نگیره. یک اصل این است که این کار اساسی را که کار خانه و خانواده و همسر و حدبانویی و مادری است، اینو تحت شعاع قرار نده.
اینجا با یک تناقض روبرو میشیم که چطور زنانی که در حد تامین نیازهای اولیه یک نفر محدود شدن میتونن پایه‌گذاری اجتماعی شاد و سرزنده اونطور که آیت الله خامنه ای میخوان باشن.
ببینید، در واقع در دیدگاه های سنتی اون چیزی که بیشتر در مورد به محضی که موضوع زن مطرح میشه، بلافاصله بحث مسئولیت مهم و اصلی و خطیر زن در مسئله خانه‌داری، فرزندداری و همینطور شوهرداری عمده میشه. این زن هست که باید وظیفه پایش و نگهداری این افراد رو داشته باشه. ولی در واقع این تئوری هست که از این طریق زنان رو از عرصه عمومی به عرصه‌های خصوصی فشار وارد میکنن که به حوزه‌های خصوصی برن و تمامی وقت مفید خودشون رو در اون حوزه خصوصی که همون انزوای خانه ها هست بگذرونن، بدون اینکه به اصطلاح اون رشد لازم و اون فردیت لازمشون حتی در درون اون خانواده شکوفا بشه، بدون اینکه بتونن زمانی که اون فردیت شکوفا میشه بتونه در به اصطلاح عرصه عمومی در اجتماع نقش مفید خودش رو بر اساس استعدادهاش، علاقمندیهاش، توانایی‌هاش بتونه ایفا بکنه. یکی از نکاتی که آقای خامنه‌ای مطرح کردن این هست که همسر خوب میتواند مرد را در جامعه به عنصری مفید تبدیل بکنه. آیا زنی که نتونه اون توانمندی های خودش رو شکوفا بکنه و به علاقمندی های خودش برسه چطوری میتونه یک فرد دیگر رو به عنصر مفید تبدیل بکنه؟ در نگاه سنتی زنانی که از همه حقوق خودشون میگذرن و همه حقوق خودشون رو فدای اون مای جمعی به نام خانواده میکنن رو در واقع در مسند زنان فداکار و زنان از خود گذشته مینشونه و همه حقوقش رو ازش میگیره.
خانم بختیار نژاد، به نظر میرسه که ما داریم با یک در واقع فضای پرتناقضی روبرو میشیم در بله. مورد اون چیزی که در سنت‌های اسلامی در مورد زن وجود داشته و اون چیزی که امروزه در جمهوری اسلامی به عنوان سنت‌های اسلامی داره در مورد زنان مطرح میشه. مثلا گویا اصلا در اسلام بحث خانه‌داری، همسرداری و فرزندداری جز وظایف زن تلقی نمیشه و زن حتی میتونه در قبال انجام دادن این کارها از همسرش طلب پول بکنه. این در حالیه که در واقع ما داریم میبینیم که توی صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای ایشون رسما میگن که زن باید خونه بشینه و کارهای خونه رو انجام بده و اولویت اول کارهاش کار خانه‌داری هست. چجوری میشه مبانی اسلامی رو برای این صحبت‌های آقای خامنه‌ای در واقع فراهم کرد؟
بحث قرائت‌های مختلف از اسلام هست که هر کس در واقع یه تیکه‌اش رو میگیره و روی اون بیشتر زوم میکنه و اظهار نظر میکنه. همونطور که شما مطرح کردید، ما در فقه اسلامی هم در رابطه با کارهای خانه‌داری این رو داریم که خانه‌داری اگر زن مایل به انجامش نباشه، مرد باید شرایطی رو فراهم بکنه و با استخدام افرادی که بیان و اون کارها رو انجام بدن و هیچ کدوم از این کارها به عنوان اجبار و به عنوان یک کار تحمیلی برای زنان مطرح نشده. ولی تا زمانی که بحث مشارکت به شکل جدی در حوزه خصوصی در درون خانه جا نیفته و هر بار که مسئله خانه و مسئولیت ها و بلافاصله ما خطاب به زنان مطرح بکنیم، اشاره بکنیم و با اونها صحبت بکنیم، به این معنا هستش که مرد هیچ وظیفه‌ای در درون خانه نداره، مرد هیچ وظیفه‌ای در قبال تربیت و پرورش بچه ها نداره. اون در واقع به عنوان رئیس خانه اون بالا نشسته و باید همه چیز رو در مورد مسائل کلی جدی اظهار نظر بکنه، تصمیم گیری بکنه و این زن هستش که با جزئیات مختلف در درون خانه باید نقش‌های متفاوت رو بازی بکنه.
با سپاس از پرمین بختیار نژاد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
میگویند افغانستان کشور تناقض هاست. از سوی ماریا بشیر، دادستان ولایت هرات در غرب افغانستان، به عنوان یکی از 100 متفکر برتر جهان در سال 2011 شناخته شده. از سوی دیگر تبعیض علیه زنان افغان به واسطه انتشار خبر شکنجه یک دختر 15 ساله افغانی خبر اول رسانه‌های جهان شده است. از سوی خانم بشیر میگوید که انتخاب او به عنوان یکی از 100 متفکر برتر جهان نشان می‌دهد که تلاش‌های زنان افغانستان از چشم دور نمی‌ماند. از سوی دیگر سحرگل، عروس 15 ساله، به دلیل تن ندادن به روسپیگری توسط خانواده همسرش شکنجه شده است. گزارش همکارم منیژه دیوا از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با هم می‌شنویم.
سحرگل زنی که گفته می شود به خاطر تن ندادن به تن فروشی با پیمانه زیاد مورد شکنجه قرار گرفته، به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در وضعیت خوب صحی قرار ندارد. به روز شنبه شماره از اعضای کابینه افغانستان با برخی از خبرنگاران به دیدن سحرگل به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان رفتند. سحرگل در حال حاضر در اتاق عاجل این شفاخانه بستری است. خواست با سحرگل صحبت کنم، اما دکتران گفتند که وی تمرکز فکری ندارد. با آن هم سحرگل میگوید که در خانه شوهرش 6 نفر زندگی میکردند. با گفته این خانم کوچک، حالا وی از سوی کسی تهدید نمی شود.
شوهرم میزنم، پدر مادر دو ندارم، ولی پدرم در پشتیم سالی خیش و نه تطورم در پشتیم سالی خوب استمان ره، ولی خوب شده زانوهای من.
با اساس گزارش ها سحرگل با استفاده از سیم داغ عقیم ساخته شده و یک ناخن دست راستش کشیده شده است. در رو و گردن این نوع عروس نشانه های از سوختگی نیز دیده می شوند. به گفته دکتر نسایی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان، سحرگل تا حال بالغ نشده است. سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، می گوید که سحرگل در این مدت به شکل زننده خشونت روبرو شده است. با گفته خانم دلیل، چند ماه را دربر خواهد گرفت تا سحرگل به شخص سالم تبدیل شود.
در این 3 روز گذشته 3 پوینت خون، یعنی 3 خلیط خون بر مریض داده شده، یک مقدار امینو اسید هم داده شده، تداوی با آنتی بیوتیک ها شروع شده و در پهلوی از اینکه تداوی طبی میشه، یعنی در بخش جلدی، در بخش داخله، در بخش نسایی مریض تحت معالجه و مداوای طبی هست، از نظر روانی، از نظر بازسازی روانی، از نظر احیای مجدد روانی، از این هم ما امروز کار میکنیم.
از سوی دیگر سرپرست امور زنان به هنگام عیادت از سحرگل گفت که آنان قضیه وی را به گونه جدی پیگیری خواهند کرد. اما یک خانم دیگر که قربانی خشونت جنسی شده است، به خاطر اینکه به سرنوشت سحرگل دچار نشود، نمیخواهد خانه امن را ترک کند و به خانه خودش برود. این خانم گلناز است که از ترس برادرانش ترجیح داده تا در خانه امن زندگی کند. حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان:
دو طرف قضیه است، اگر خودش میخواه یا نمیخواه، وقتی او را مشکل امنیتی تعدید میکنه، ما مجبور هستیم نگاه کنیم، چون از سرنوشت از او پاسخگوی هستیم. وقتی که به ما مراجعه میکنه، ما پاسخگوی سرنوشت از او هستیم.
چند سال پیش گلناز از سوی شوهر دختر عمش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و پس از این واقعه زندانی شد. رئیس جمهور کرزی با صدور فرمان گلناز را از زندان رها کرد. با گفته نهادهای مدافع حقوق زن، زنان افغان نه تنها در دوران حاکمیت رژیم طالبان به طور بی‌رحمانه از دسترسی به حقوقشان محروم شدند، بلکه گفته می شود پس از سقوط رژیم طالبان نیز حقوق زنان افغان در بخش های مختلف کشور یا از سوی خانواده ها و یا هم به دست زورمندان محل نقض شده است.
گزارش های همکارم منیژه دیوا از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را شنیدید. همکارم فریده سیفی، خبرنگار رادیو آزادی رادیو افغانستان، مهمان استودیوی صدای دیگر است تا جزئیات بیشتری در مورد این اخبار تکان دهنده در اختیار ما قرار دهد.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
فرده جان، برای ما میگی که در حال حاضر مهمترین خبرهایی که در مورد زنان افغانی داره مطرح میشه چی هست؟
دو خبر عمده خانم سهرگل و خانم گلناز، دو خبر در روزها زیاد روش بحث میشه، مخصوصا خانم سهرگل که در حقیقت دختر 15 ساله است و فعلا در شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل در بستر بسر میبره. به خاطر خشونتی که از طرف خانواده شوهرش با او شده، ناخونهایش کشیده شده، با وضعیت بسیار زخمی و خراب به شفاخانه است که به اساس فرمان رئیس جمهور باید او به کشور هند برده شوه به خاطر تداوی، چون تداوی بیشتر و مدرنتر ضرورت داره. ولی با آن هم دکترای افغان میگن، به شمول وزیر صحت عامه افغانستان، که حالا نسبتاً وضع صحی خانم سهرگل خوب است و ممکن است که به افغانستان شوه تداوی شوه.
فرید جان، ما بگید دلیل این که سهرگل در بیمارستان بستری هست چه هست و چه کسانی برای اون این وضعیت دشوار سلامتی رو ایجاد کردن؟
برای من به حیث یک زن واقعاً این خیلی به یک تراژدی و به یک مسئله بسیار غم‌انگیز است. سهرگل 15 سال داشته در ولایت بدخشان زندگی میکرده و عروسی میشه به یک ولایت دیگه، میره به ولایت بغلان. هنوز 100% معلوم نیست که وضع چی قرار است، ولی شواهد گواهی بر این میده که بعد از عروسیش فامیل شوهرش او را وادار میکردن به اینکه تنفروشی حاضر شوند، ولی او ایره قبول نمیکرد. موارد دیگه که ما داشته، معمولا خشونت از طرف مردها بوده، علت و کوبینا در این قضیه نه تنها مرد بلکه زن هم شریک است. مادر شوهر از این خانم هم در این مسئله شریک بوده و این دختر وادار به این می ساختن که باید حرفای اونا را گوش بده و به تنفروشی تن بده، ولی او قبول نکرده و این سبب شده که او را به حد لتوکوب کردن، که خودش میگه که هر دو سه روز بسیار شدید لتوکوب میکردن او را. وقتی او قبول نمیکرد، ناخونهایش میکشیدن و وقتی قبول نمیکرد، یک قسمتی از بدنش پوستش میکندن و حتی گوشتش میکندن. دکترها میگفتن که وقتی یک دستش را حرکت میتی بسیار شدید دردناک است و نشان دهنده از این است که کدام استخوان دست از این هم شکسته. ایره هم میگن که وضعیت خانم سهرگل از لحاظ جسمی، از لحاظ فیزیکی طبعا که بسیار خراب است با قدر لتوکوبی که شده، ولی وضعیت روحیش یعنی بدتر از وضع جسمیش است.
فرید جان، چی شد که خبر اتفاقی که برای سهرگل افتاد به رسانه ها کشیده شد؟
مثل که دیگه زندان باشه، ایره دیگه زیرزمینی نگهداری میکردن. کاکای سهرگل یعنی عمویش از این مسئله آگاهی پیدا میکنه و او به مقامات دولتی خبر میده که برادرزاده ما در چنین وضعیتی به سر میبره و اونا در وضعیتی که ایره لتوکوب میکنن از او خانه بیرون میکنن و میارن به مرکز. و
فایت جانا، یا در حال حاضر مادر شوهر و خواهر شوهر این خانم بازداشت هستن؟
بله، بله.
شوهرش هم بازداشت هست یا نه؟
هنوز جریان داره که پیدا بکنن. دیگر کسا هم فعلا امی دو نفر، امی دو خانم به ارتباط از این قضیه گرفتار شدن و مسئولین امنیتی افغانستان تلاش دارن که دیگر کسایی که دیگر قضیه دست داشتن اونا را هم گرفتار کنن.
ولی اتفاقی که اینجا به نظر من خیلی عجیب میاد این هستش که ما داستان های شبیه این اتفاق رو در ایران هم داشتیم. در ایران معمولاً این گونه ضرب و شتم ها و این گونه زندانی شدن ها به خانگی که رخ میده معمولاً به دلیل بدبینی و عدم اعتماد به دختران جوانی هستش که به خانه بخت رفتن. آیا این اتفاق برای همه عروسان جوان افغان رخ میده؟
یک حادثه خیلی 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 غیر معمول است. برای خود ما به حیث یک فرد افغان و به حیث یک زن افغان کاملا جدید بود و ما حیرت کردم وقتی که راپورها را از خود ساحه که یعنی از افغانستان با ما می آیا تعقیب کردم و با خبرنگار ما تلفنی صحبت کردم. برای ما گفت که اصلا مادر شوهر از این خانم یعنی خوشوی از این خانم زنی هست که امی کارش هست، یعنی از این طریق پول به دست میاره و آدمو منطقی که زندگی میکنه. زنهای دیگه گواهی دادن که ما موارد را متوجه بودیم که این رابطه مردهای ناپاک را با خانمها مهیا می ساخت و کارهای اینچنین می کرد.
فرید جان، ما داشتیم که در ماه گذشته دختر دیگری هم در واقع به اتهام
گلناز
به اتهام رابطه جنسی زندانی شده بود و با دستور آقای کرزای آزاد شد. فکر میکنید این دخالت حکومت در مسائل زنان و مطرح شدن مسائل زنان افغانی در رسانه‌های بین‌المللی آیا میتونه در کوتاه مدت تأثیری بر وضعیت به نظر بغرنج زنان افغانی بگذاره؟
کمی عجیب هم است، چون که این حادثه نو نیست. ما مواردی را داشتیم از ولایات مختلف افغانستان که تجاوز جنسی بالای دخترهای خردسال شده بود و عاملینش گرفتار شده بودن و بعدها کمیسیون حقوق بشر و نهادهای مختلف حقوقی دیگه انتقاد میکردن و میگفتن که این اشخاص گرفتار شدن و بعد از چند وقت آزاد شدن و قضیه خاموش میشد، فقط به حد یک خبر و بعدش بین همسازگاری های میشد و این گونه موارد روان بود. ولی این دو مورد آخر و جدی بودن به این حد که به سویه رئیس جمهور این مسئله را اینقدر جدی بگیره، هم مسئله جدید به نظر میرسه و هم امید برانگیز به نظر ما. مطرح کردن اینطور موضوع به سطح میدیا کار ساده هم نیست، یک جرأت بسیار زیاد میخواد و هر کسی هم این کار را نمیکنه، به خاطر از اینکه مثلا همین خانم گلناز و خانم سحرگل آل همه مردم میدانند مورد از اینا که چی شده و چه قسم بوده و اینا، همه چیز برملا شد. فکر میکنم که دولت افغانستان با همچون موارد بسیار زیاد مواجه شد و حال سخت تحت فشار هم است.
و فرید جان، برای ما بگید که آینده یا سحرگل و گلناز چه خواهد شد؟ آیا سیستم های حمایتی وجود داره؟
جایی است به نام خانه امن در افغانستان برای زنها و خانم گلناز فعلا در اونجا است، یکی از خانه امن در کابل است، چون خانم گلناز از طرف داماد کاکایش مورد تجاوز جنسی قرار میگیره، بعدش با وجود اینکه تجاوز جنسی را مجبور ساخته شده، ای به حیث متهم به زنا زندانی میشه و بعدش وقتی قضیه برملا میشه و به اساس فرمان رئیس جمهور ای دختر آزاد میشه، تهدید میشه از طرف خانواده خسرش که اگر تو نمیخوایی که با این مسئله تن بتی باید خواهر دیگیت حاضر شوه که بگیره ای کسی را که یعنی ای باعث شوهرش بود. خانم گلناز فعلا در خانه امن است که ممکن است خانم سحرگل هم به یکی از خانه های امن بره و معلوم نیست که چیگونه خواهد بود، مورد سرنوشت از این معلوم نیست.
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخنت شد که زهر است به کامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیزم خوار مرادر همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم، یاد آن روز گرامی که قفص را به شکافم، سر برون آرم از این مستانه بخوانم.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساعت 9:30 صبح ایران. شنونده سرخط تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در آغاز سفر به 4 کشور آمریکای جنوبی وارد ونزوئلا شد. ایران از دستگیری افرادی به جرم جاسوسی برای آمریکا اطلاع داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از افزایش بودجه دفاعی آن کشور گفت. اتحادیه عرب یک بار دیگر خواستار پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه شد. ویتنام و ایران در مورد حذف دلار از مبادلات تجاری به توافق رسیدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید اگر ایران قصد بستن تنگی هرمز را داشته باشد با واکنش واشنگتن روبرو می شود. لئون پانتا گفت ایران هنوز درباره ساخت بمب اتمی تصمیم نگرفته است. وزیر دفاع ایران احمد وحیدی بستن احتمالی تنگی هرمز را رد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی حذف یارانه نقدی 10 میلیون تن از افراد مرفه را خلاف قانون دانست. به گزارش یک روزنامه هند، دهلی نو بدهی نفتی خود به ایران را به روپیه می‌پردازد. دولت عراق رسما از اقلیم کردستان خواستار تحویل طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری شد. و اتحاد آزاد کارگران ایران از بازداشت 2 عضو هیئت مدیرش اطلاع داد. کمیته ویژه اتحادیه عرب خواهان ادامه ماموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه شده است. این کمیته در بیانیه خود خواستار پایبندی دولت سوریه به طرح صلح اتحادیه عرب شده و بر ادامه فعالیت ناظران در آن کشور تأکید کرده است. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
کمیته ویژه اتحادیه عرب برای پیگیری اوضاع سوریه در بیانیه پایانی نشست یک شنبه خود در قاهره پایتخت مصر از دولت سوریه خواست به طور کامل به تعهدات خود پایبند باشد و به خشونت علیه غیر نظامیان پایان دهد. در این بیانیه با اشاره به پایبندی جزئی دولت سوریه به تعهداتی که به اتحادیه عرب داده است، از این دولت خواسته به تظاهرات مسالمت آمیز تعرض نکند. اشاره بیانیه به طرح اتحادیه عرب برای پایان بحران سوریه است که دولت این کشور 2 نوامبر گذشته اجرای آن را پذیرفت. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شد با خارج کردن نیروهای نظامی از مناطق مسکونی به سرکوب اعتراضهای مسالمت آمیز پایان دهد و همه دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند. بیش از 9 ماه از آغاز ظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه می‌گذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. در این بیانیه که آن را حمد بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و رئیس کمیته ویژه اتحادیه عرب خوانده، بر ادامه فعالیت ناظران اتحادیه عرب در سوریه و ضرورت پشتیبانی از آنها تأکید شده است. این بیانیه همچنین از محمد الدابی رئیس هیئت ناظران خواسته 19 ژانویه جاری گزارش خود را در خصوص میزان پایبندی دولت سوریه به طرح اتحادیه عرب به نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه ارائه دهد. وزیر امور خارجه قطر در کنفرانس مشترک خود به همراه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفت تلاش اتحادیه متوقف کردن خشونت‌ها در سوریه است. زمان به عقب باز نمی گردد. ما می دانیم که مردم سوریه تصمیم خود را گرفته اند. آنچه که ما می خواهیم کاهش خسارت های بشری است. من امیدوارم که مسئولان سوری تصمیمی جدی برای متوقف کردن حمام خون در این کشور بگیرند. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود شمار غیر نظامیان کشته شده در جریان سرکوب اعتراضها در سوریه را بیش از 5000 نفر اعلام کرده است. نبیل العربی هم گفت
حکومت سوریه عندما قبلت خطه العمل العربيه التي صدرت من
دولت سوریه از روز دوم نوامبر با پذیرش طرح اتحادیه عرب باید خشونت‌ها را متوقف می‌کرد، باید امنیت شهروندان را تضمین و همه زندانیان را آزاد می‌کرد.
پیش از جلسه کمیته ویژه اتحادیه عرب، گزارش ابتدایی هیئت ناظران به این جلسه ارائه شد. این گزارش دو طرف نظام و معترضان را به ایجاد مانع در مسیر فعالیت ناظران متهم کرده است. گزارش همچنین از وجود افراد مسلح و ادامه کشته شدن غیر نظامیان سخن به میان آورده. در تحولات میدانی، شورای عمومی انقلاب سوریه از کشته شدن دست کم 20 تن از غیر نظامیان به دست نیروهای امنیتی در روز یکشنبه خبر داده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این صدا صدای رادیو فرداست.
به نوشته روزنامه تایمز آف ایندیا، هند در نظر دارد بدهیش را به ایران در ازای واردات نفت با واحد پولی خودش یعنی روپیه بپردازد. ایران در حال حاضر روزانه 370 هزار بشکه نفت به هند صادر می کند. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می دهد.
روزنامه هندی تایمز آف ایندیا در گزارشی در روز یکشنبه از نگرانی این کشور درباره تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران نوشته که اگر تا 6 ماه آینده اجرایی شود، راهکار پرداخت بدهیش تغییر خواهد کرد. یعنی پرداخت بدهی با روپیه به جای ارزهای رایج که احتمالاً در سفر یک هیئت هندی به ایران در روز 26 دی ماه بررسی می‌شود. با وجود تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران، شرایط به نوعی شده که به گفته رضا قرشی، استاد اقتصاد و تجارت بین‌الملل در نیوجرسی آمریکا، ایران مجبور به پذیرش مبادله اقتصادی با روش‌های بی‌سابقه‌ای شده تا تاوان اشتباهات اقتصادی خود را بدهد.
مشکل اقتصاد ایران سیاست زدگیشه. دولت اون یک سیاست‌های خارجی غلط و یا حتی اگه درست خارج از توانش انتخاب میکنه، توان اجراش رو نداره، از اقتصاد مایه میذاره، مجبور این باج رو به هند بده. بنگه روپیه هندی فقط به درد خرید از هند میخوره. روپیه هنوز یه ارز پایه نیست مثل دلار یا یورو یا بقیه ارزهای پایه. تازه اونم اگر شرط و شروطی باش نباشه.
اما هند برای پرداخت همین ارز غیر معمول به ایران شرط و شروط خاص و تازه‌ای گذاشته است. بر اساس این شروط ایران نمیتواند از پولی که به دست می‌آورد برای سرمایه گذاری در هند، خرید سهام یا خرید شرکت‌های هندی استفاده کند. در این گزارش همینطور ذکر شده فهرست کارهایی که ایران میتواند یا حتی نمیتواند با روپیه دریافتی انجام دهد در حال تهیه است. رضا قرشی متخصص در تجارت بین الملل این روش را بی سابقه و غیر عادی می داند.
داستان اینه که میگن ایران بیا توی هند یه حساب باز کنه، ما پولا رو اینجا می‌ریزیم، از اینجا هم حساب محدود، حق داره یه کارایی با این بکنه یه کارایی نکنه. هیچ کدوم از اینا نرم نیست. هند پول رو میده به ترکیه، ترکیه میده به ایران. حساب اینو میکنن که اگر ترکیه فشار روش اومد و نخواست بکنه اون وقت چه کار کنیم. ولی وقتی که در جهت حلش میرن، خب البته پولی هم حق و سهم از این بابت میخوان.
ایران روزانه 370 هزار بشکه نفت به هند صادر می کند. یعنی بعد از عربستان دومین کشور صادر کننده نفت به هند محسوب می شود. هند هم به خاطر بدهی نفتی خودش ماهانه مبلغ 1 میلیارد دلار از طریق یک بانک دولتی ترکیه به ایران می پردازد. یک مقام هندی که نامش فاش نشده به روزنامه تایمز آف ایندیا گفته است که حتی با همه این روش ها باز هم احتمال دارد ترکیه به دلیل تحریم های جدید آمریکا تحت فشار قرار گیرد. رضا قرشی، اقتصاددان در نیوجرسی.
این شرط و شروط ها یه مقدار زیادشون برای اینه که گزک دست امریکا و کنگره امریکا ندن که بهشون تحریم اعمال کنه، چیزی رو که امریکا تصویب کرد یه را در روهای گذاشته و اینا سعی میکنن از اون استفاده کنن. این وسط خودشون هم دوتا باج روش اضافه کردن، مثل اینکه ایران حق نداره مثلا تو هند سرمایه گذاری کنه یا سهام بخره. هند الان دیده حالا که ایران اینجوری مستعسل و به هر چیزی راضی، اون دو سه تا شرط هم اونا گذاشتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هفته پیش لایحه‌ای را امضا کرد که صنعت نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد و شرکت‌های خارجی را وادار می‌کند از میان همکاری با بخش نفتی، مالی و بانک مرکزی ایران یا بخش مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. از طرفی پرداخت بدهی‌های نفتی هند به ایران از یک سال پیش تبدیل به مشکلی بزرگ در روابط اقتصادی این دو کشور شده است.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر.